اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگان، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو یک صلوات بر علی خان.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سوره شعرا داستان جمعی از انبیاء الهیه، از جناب موسی شروع میکنه و ابراهیم و نوح و هود و صالح و لوط و شعیب و بعد داستان نحوه تبلیغ این انبیاء عظام الهی و تکذیب قومشون و بعدم نتیجه اون تکذیب رو در بعضی از فرازها بیان میکنه. ما در فراز آخر داستان جناب ابراهیم بودیم، گفتگویی که ایشون با قومش داره. آخرین مطلبی که جلسه گذشته طرح شد این بود که ایشون در یک گفتگویی که با قوم داشت، از آنچه که رب العالمین با اون انجام داده سخن گفت که والذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت و فهو یشفین. بعد در حین بیان صفات ربوبیت ناگهان ایشون دچار جذبه الهی شد و مخاطبش با قوم تبدیل شد به گفتگو با حق تعالی. لذا از خطاب با قوم تغییر سیاق داد و به خداوند عرض کرد که رب به حقلی حکمم و الحقنی به صالحین سلام. این فراز خیلی فراز مهمی بود. اولا از خدا حکم خواست. حکم یعنی اصابت رأی در امور اعتقادی و عملی، یعنی یافتن اعتقاد درست و تنظیم کردن درست عمل بر اساس اون اعتقاد. بعد از خدا خواست که به صالحین ملحق کنه ایشونو، که راجب صلاح و صلاح ذات صحبت کردیم که مرحوم علامه فرمود که محصول عمل صالح ذات صالحه. وقتی عمل صالح تکرار میشه، یک ذات صالح از این متولد میشه که جناب ابراهیم درخواست لحوق به اونها رو کرده. بعد دسان صدق خواست، یعنی از خدا خواست که اقوامی بعد از اون باشن که همین پیام و دعوت رو ادامه بدن. وراثت جنت نعیم رو خواست، غفران برای پدرش رو خواست، که البته اینجا مرحوم علامه میگه عموش بوده، دیگر هم میگن اون، بعضی هم چیز دیگه میگن. بعد در آخرین فراز به خداوند عرضه داشت که ولا تخزنی یوم یبعثون، در اون روزی که مردم مبعوث میشن منو مخار نکن. خب این سیری که از خدا خواسته سیر علم و عمل، درسته که وظیفه انسانه، اما در این سیر انسان بسیار ضعیفه و آفات این سیر بسیار فراوانه. در نتیجه گرچه وظیفه سیره، ولی این انسان ناتوان در این مسیر خطرناک چه میخواد بکنه؟ اینه که به خداوند عرضه می‌دارد که ولا تخزنی یوم یبعثون. مرحوم علامه عبارتی داشت خیلی جالب توجه بود، فرمود از این سوالی که حضرت از خدا می‌کنه که در قیامت خارش نکنه، معلوم میشه که ان الانسان فی حاجت الی النصر الهی یوم یبعثون، انسان به نصرت الهی احتیاج داره در آن روز، چون این بنای ضعیف توان اون احوال قیامت رو نداره. بعد قیامت رو توصیف کرد به این که قیامت چه روزیه. فهمون قیامت روزیه که روابط جامعه انسانی اونجا باطل میشه. آنچه که اینجا صاحب اثر بود اونجا دیگه صاحب اثر نیست. نه مال اثر داره، نه فرزند اثر داره. فرزند کنایه بود، کنایه بود از قدرت، از پشت بانه و پشت گرمی. در جای دیگه قرآن کریم آیات دیگه هست که این بیان رو تایید میکنه، که قرآن میگه سبب باطل میشه اونجا. تقطع به همول اسباب، اون چیزی که بنای جامعه انسانی بر اساس اونه و یه سلسله قراردادها و اعتبارات، تماما اونجا باطل میشه، چون اونجا جامعه خبری نیست. یوم الجمع هست، مردم جمعن اما فرادان، و این از عجایب قیامته. در این حالی که یوم الجمعه، در این حال میگه شما فرادانی، به این معنی که ارتباطات دیگه در کار نیست، یعنی نه خرید و فروش هست، نه ملک و مالی هست، نه بیع و خله هست، نه برادری و پدری و فرزندی هست. به این معنی نه که فرزند و پدر نیست، بالاخره اونجا هم ما هستیم، هم پدرانمون هستن. این که میگه نیست، یعنی اون آثار ابوت و بنوت اونجا نیست. خب اینجا آثار ابوت و بنوت هست، بالاخره من برای فرزندم یک تلاشی میکنم که اون تلاشو برای فرزند شما نمیکنم. این آثار پدر بودن منه، پدر من هم برای من کاری کرده که برای فرزند همسایه‌ام نکرده. بله حالا ممکنه مثلا از باب نصیحت منو نصیحت کرده، بچه همسایه‌ام نصیحت کرده، اما دیگه برام پول خرج نکرده دیگه. اینا آثار پدری و فرزندیه، و اگر به اون فرزند همسایه نصیحتی کرده از باب مثلا دوستی بوده. اونجا نه دوستی، آثار دوستی هست، نه آثار، خلاصه روابط باطله، مگر اون روابط که الهی باشه. روابط الهی برقراره، لذا شفاعت اونجا برقراره. اون تو شفاعت رابطه الهیه، دیگه رابطه انسانی نیست، گرچه شباهت به همین شفاعت انسانی داره. لذاشون میفهمد این کنایه است از این که در اون روز این روابط باطله. بعد اون آخرین مطلب که بیمان شاید مهمترین مطلب بود، این بود که فرمود الا یوم الا ینفع و مالون ولا بنون، روزی که نه مال نافع نه فرزن، الا من اتى الله به قلب سلیم، مگر کسی که اون روز با قلب سلیم وارد بشه. اتى الله به قلب سلیم یعنی قلب سلیمو بیاره، اتى به یعنی آورد، قلب سلیم بیاره. خب ما یه چیزی رو چند وقت متوجه شدیم، همه حرفمون رو خلاصه پایش رو گذاشیم این مطلب، انگار به نظر میرسه که بقیه مطالب شرح همین یه مطلبه، یعنی یه مطلب بیشتر نیست، بقیه شروع همین مطلبه. و اون یه مطلب اینه که آنچه که از انسان خواستن در سیر زندگیش ادراکه. منتها من چون میگم ادراک، بعد بعضی وقتا مخاطبم اینو با این ادراک مغزی اشتباه میگیرن، یکم لغتشو عوض کردم این هفته، اسمشو گذاشتم باور قلبی. منظورم اینه، باور قلبی، آنچه که دین میخواد باور قلبیه، یعنی محصول تمام عبادت ها، محصول تمام خلوت ها و زیارت ها و نمیدونم روزه گرفتن ها، نماز خوندن ها، قرض الحسنه دادن ها، صدقه دادن ها، زکات مال دادن ها، و همه این داستانی که به نام زندگی دینی مطرحه، چه اون بخشش که مربوط به فرد، چه اون بخشش که مربوط به جایگاه انسان در اجتماع، وظایف اجتماعی انسانه، همه این پروژه دین باید محصولش بشه یه باور قلبی. و این ردپای این مطلب بود، نه ردپا، اصلا مثل روز این مطلب در صحیفه سجدیه، در نهج البلاغه، در آیات قرآن کریم، در روایات اهل بیت روشن. اینجا هم تایید همین مطلبه، اینجا سخن از عمل نیاورد، الا اینکه کسی مثلا 30 سال نماز بیاره، نگفت 30 سال نماز بیاره، نگفت روزه بیاره، نگفت انفاق مالی، گفت قلب سلیم بیاره. قلب سلیم، قلب چیه؟ در فرهنگ قرآن، از خود قرآن سوال کنید، در فرهنگ قرآن قلب مرکز ادراک، چون قرآن میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، از خود قرآن بر لغت قرآن سوال کنید، میگه اینا قلوب دارن ولی فقه ندارن. فقه یعنی فهم عمیق، اون فهم نه فهم مغزی، فهم مغزی رو قرآن بهش نمیگه. فهم مغزی اینه که شما میگی که جیوه فلز است، منم میفهمم دیگه، از این من فهمیدم جیوه جزء گروه فلزات، بعد میگی فلزات هادی هم، خب من اینو میفهمم. اینا فهمه، فهم یه چیزه، باور قلبی چیز دیگری است. لذا این کلمه تایید میکنه این مطلب رو که آنچه که در آموز نافعه قلب سلیمه، الا من اتى الله به قلب سلیم، اون روز هیچ چیز نافع نیست جز قلب. قلب سلیم چیه؟ قلب سلیم ادراکه. این ادراکم ادراک یه مطلب بیشتر نیست، یعنی همه مطالب متفرقه، همه سوی و جهت نشانهشون روی یه مطلبه، و اون یه مطلب اینه که یک حقیقت بیشتر در این عالم نیست و اون خداست، و اگر چیزی در این عالم هست همه سایه و ظهور و نمود اون حقیقت هم، و محصولش اینه که همگان هیچ کارن جز اون حقیقت، و همگان دست و بازوی اون حقیقت هم، و تمام توجه فقط بایدی به سمت همون حقیقت باشه. این میشه ادراک قلبی که تمام این داستان دین اینو از ما میخواد. حالا شما الان اگه از الان تا نمیدونم عددشو چقدر بگم، ولی من میتونم تا یه سال دیگه راش به این موضوع مصداق بگم. مصداق از صحیفه، مصداق از نهج البلاغه، مصداق از روایات، که اون چیزی که از ما خواستن باور قلبی است. لذا تمام این سیر عمل و اعتقاد و تحصیل و علم و اینا باید به اون منجر بشه. اگر نشد همه اینا میشه هجاب. این خلاصه آنچه که گذشت. و اما ادامه مطلب میفرماید که چون سخن از خصوصیات اون روز بود، اون روز چه روزیه؟ فرمود اون روز روزیه که یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که مال و بنون نافع نیست، قلب سلیم نافعه، و ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للقاوین. خب اینجا دو گروه مطرح میکنه مرحوم علامه، میگه این متقین و قاوینی که این آیه داره ازش سخن میگه، اینا در جای دیگه قرآن اعلام کرد که ما دو تا گروه داریم. در روزی که این جاده دو طرفه بنا شد، اون روزی بود که شیطان اعلام حضور کرد. اون روز وقتی قرآن ازش سخن میگه فرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو شیطان بر بندگان من سلطه نداری، الا من اتبعک من القاوین، مگر اون کسی که از تو تبعیت کنه از قاوین. قوایت یعنی گمراهی. و ان جهنم لموعدهم اجمعین، و وعده شما جهنم است. حالا اگه این موعد زمان باشه میشه زمان وعده، مکان باشه میشه مکان وعده، مصدر میم باشه میشه وعده، فرق نمیکنه، همش هم اینجا یه معنی داره. وعده شما یا اون مکانی که قرار شما در اونجا جمع بشید، یا اون زمان که، ولی بهتر معنی که به عبارت بیشتر میخوره مصدر میمیه، وعده شما جهنم. علامه فرمود اینجا از اون دو گروه سخن میگه. بعد اونجا فرمود که ان المتقین فی جنات و عیون، دو گروه هستن، یه عده قاویان یه عده متقین. متقین یعنی کسی که مواظب خیشتنه، اگه مواظب نباشه میره تو جاده خاکی میشه قاوی، قوایت یعنی گمراهی، راهو گم میکنه. اینجا میفرمود حالا اگر متقی بود، ازلفت الجنت للمتقین، ازلاف یعنی تقریب، بهشت به متقین نزدیک میشه، و برزت الجحیم للقاوین، و جحیم برای قاوین برای گمراهان بارز و آشکار میشه. و قیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون الله. حالا اینجا بنده یه چیزی عرض کنم تو پرانتز، حالا ما خیلی مورد سوال واقع میشیم تو جامعه، از بس سوال جواب دادیم دیگه سوالاتو خیلی میدونیم که چه چیزایی میپرسن. ببینید یه قانون‌های اساسی ما داریم، یه سری قوانین فرعی. توی هر علمی یه سلسله اصول هست، یه سلسله فروع. همیشه فروع در دل اصول معنی پیدا می‌کنه. به همین خاطر یه آدم ناشی اگر به یه علمی ورود پیدا بکنه گیج میشه، اما یه آدم متخصص چون به اصول و فروع وارده، فروع رو در دل اصول تفسیر می‌کنه. میفهمه که الان اگه یه فرعی اینجا اومد، این فرع ریشش کجاست. لذا متخصص گیج نمیشه، ولی غیر متخصص گیج میشه. به همین خاطر متخصص راحت پزشکی میکنه، اما غیر متخصص نمیتونه پزشکی کنه، ولی صد جلد کتاب پزشکی خونده باشه. با خوندن کتاب و مقاله خوندن و نمیدونم فیلم مستند نگاه کردن، آدم تخصص پیدا نمیکنه، یه سلسله اطلاعات عمومی پیدا میکنه. حالا اگه آدم تو یه رشته تخصص داشته باشه، این متوجه میشه که این مطلب یعنی چی. خود قرآن میگه من یه اصولی دارم، یه فروعی، محکماتی دارم و متشابهاتی. و بعد میگه متشابهات من در دل محکماتم تفسیر میشه. و اگر کسی مریض باشه و در دلش مرض باشه، به متشابهات مراجعه میکنه. مثل همینه که شبه وارد میکنه، یه چیزی نوشته بودن اصلا میخوندی تن آدم میلرزی، رفته بود این مگس که میره روی زخم میشینه، هفتش ده تا تیکه برداری از این برانور کرده بود از روایات و آیات قرآن، بعد گفت قرآن نظرش راجع به فلان موضوع اینه، اصلا میخوندی از قرآن متنفر میشدی، در حالی که این تیکه برداری خب از کلام هر کسی تیکه برداری بکنی همین عذاب در میاد. حالا من یه داستانی نمیتونم تعریف کنم چون بی‌ادبانه است، ولی متن داستان اینه که یه نفر رفته بود سخنرانی گوش بده، بعد اول سخنرانی مثل رسم قدیم تهران معمولا آقایان یه مسئله میگفتن، وسطش یه مطلب اخلاقی میگفتن، آخرش هم یه روزه میخوندن. این از این خوابش برده بود تو این سفره، میخوابیده بیدار میشد، یه جمله از اون احکام گرفته بود، یه جمله از این اخلاق، یه جمله هم از اون روزه. بعدش گفتن آقا چی گفت؟ این جمله رو گفت، اون جمله یه دشنامه. آقا اینو گفت. یا الله، آقا اینو گفت. خب آقا شما خوابت برده، از هر تیکش یه دونه یه کلمه گرفتی و همه از کرده شد، این یه دشنام شد. روایات هم دقیقا همینطورن، روایات هم محکماتی دارن و متشابهاتی دارن. کسی که میخواد حکم کنه اصلا اصولا نمیشود با روایت گفت اسلام چی میگه. یه چیزایی تو روایات هست، باز یکی یه سوالی برای من فرستاده بود، من از اون کانال شرفتم، اون کانالی که اینو از اونجا آورده بود، یه کانالی هست مخصوص توهین به اسلام این چیز شده، طراحی شده، حالا اسم نحسش هم یادم رفته، به جان شما سه تا پیامشو خوندم اصلا حذفش کردم کانالی. خب این هم رفته از تو همین کتاب های شیعه، کتاب های شیعه هم هست، آدرس داده فلان کتاب شیعه، فلان کتاب شیعه، فلان کتاب شیعه. خب اینا شما تو هر علم اینطوری وارد بشی میتونی اون علم هو کنی، بری مثلا یه کتاب جراحی پیدا کنی بگید چاقوی جراحی، بفرما گفتم این دکترها قصابن، چاقوی جراحی هم دارن. خب بابا چاقوی جراحی توضیح داره، قصابی هم توضیح دیگه داره، اینا چاقوی جراحی دارن. روایات محکمات دارن، متشابهات دارن، باید کسی تخصص در امور دینی داشته باشه تا بفهمه این روایت به کجا برمیگرده. بسیاری از روایات زبانشون تمثیله، روایات که از حوادث قیامت حرف میزنن، خصوصا اونایی که از قیامت حرف میزنن. حالا یک متخصص و کارشناسی مثل علامه طباطبایی در رساله الولایه میگه تمام این الفاظ و کلمات ما برای دنیای مدنی ما وضع شده. ما میگیم ملکیت، زوجیت، اصلا زوجیت یه قرارداده، ملکیت یه قرارداده، ریاست یه قرارداده، پادشاهی یه قرارداده، پادشاهی قرارداده دیگه، امور مملکت رو دست یه نفر میسپاره، اون میشه اسمش شاه، قرار گذاشتیم. ایشون میگه قرآن کریم از تمام حوادث قیامت به زبان ما حرف زده، یعنی به زبان همین اعتبار، ولی اونجا اصلا مدنیتی در کار نیست که اعتباری در کار باشه که این الفاظ مفهومی داشته باشه، به زبان خود ما سخن گفته. لذا قرآن میاد بهشت رو توصیف میکنه، جهنم رو توصیف میکنه، بعد ما تو همه این توصیفات یه کلماتی هم داره، اونا محکماته. میگه در بهشت چیزهایی هست که نه گوشی شنیده نه چشمی دیده. خب این چیه؟ یعنی موافق این الفاظ که داره میگه دیگه، یعنی اینا در حد فهم ماست، من یا اینا رو گفتم در حد فهم شما، ولی خب چیزی هست که این آیه قرآن دیگه، فیها مالا عین رأت ولا اذن سمعت، این چیه؟ خب همین قرآن این آیه هم داره که کل ما رزقهم من ثمرات قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هر میوه‌ای که بهشون تو بهش میدم میگم ما اینو قبلا خوردیم، این چیه اون چیه؟ خب اینا رو باید در کنار هم دیگه قرار داد، فهمید محکمش کدومه، متشابهش کدومه، متشابه در دل محکم تفسیر بشه. حالا محکم چیه؟ محکم اینه که قیامت محصول عمل خود انسان است. محکم چیه؟ محکم اینه که قیامت ظهور همین دنیاست، اصلا قیامت یه چیزی غیر این دنیا نیست. تنها تفاوت قیامت با دنیا رفتن کنار رفتن پرده است. حالا من همین الان به همین آیه که خوندیم ارجاع میدم، شما ملاحظه بفرمایید، میگه برزت الجحیم للقاوی، نمیگه جهنم ساخته میشه، برزت داره میگه. بروز یعنی چی؟ بروز یعنی ظهور، ظهور یعنی بوده، شما نمیبینی. الان مثلا بنده دستم یه لطمه پیدا شده، آستینه‌اش رو گرفته، اینو که بزنم کنار میگه آن زخمم پیدا شد. پیدا شد نه که زخم شد، الان پیدا شد، این میشه بروز. در مورد خود انسان ها داریم یوم هم بارزون، روزی که بارز میشن، لا یخفا علی الله منهم شیء، هیچ چیزی از خدا مخفی نیست. این مگه الان مخفیه؟ نه الان از ما مخفیه، ما نمیفهمیم که بارزیم، اون روز میفهمیم که بارزیم. قرآن میگه یوم هم بارزون، مگه ما الان بارز نیستیم در مقابل علم خدا؟ محکم اینه که قیامت ظهور دنیاست، محکم اینه که اونجا هر چی هست محصول خود انسانه، بهش محصول خودشه، جهنم محصول خودشه. یه کسی برای من یه متن فرستاده که الان داره اینجا روایت داره از تفسیر قمی فرستاده که داره میگه جهنمو میکشن میارن. پس شما چی میگی؟ میگی محصول خود آدم داره به سرای میگه جهنمو میکشن میارن. بله بله، ببخشید الان شما وقتی گرمتون میشه لباستون داغ نمیشه؟ دست میزنید لباستون گرم نیست، گرما کجاست؟
گرما رو لباسه، اما بیان همین روزه که هوا گرمه تنمون که داغ میشه پیرهنمون هم داغ میشه، داغی تنمون میره به پیرهنمون، همین درم میاری تا 3-4 دقیقه پیرهنمون داغه. خب این داغی مال تنمه، از تنم رسید. بله این داغی ظهورش توی پیراهنمه. حتی یکی هم بهم نزدیک بشه ممکنه حرارت تن من رو حس کنه، بگه شما حرارت داره ازت میزنه بیرون، اون همون جهنم است که میکشم میارم که ما ساختیمش. بعد همه این جهنم ها با هم جمع میشن میشه اون جهنمی که قرآن ازش سخن میگه. خب ما تو تعابیر نداریم که اگه همه دل به تعمیر المؤمنین رو قبول میکردن جهنمی در کار نبود، جهنم خاموش میشد. یه جهنمی فیزیکی هست، حالا کلام فیزیکی شده اصلا غلط باشه، جهنم ملموس، جهنمی که حسش میکنن. این جهنم محسوس محصول خودشونه، خودش بوده. من یه قرآن به صراحه نمیگه هیزم جهنم آدم ها، با اینکه آتیش هیزم نشته باشه که روشن نیست. محکم اینه که یه برزت الجحیم و للقاوین، جهنم بروز پیدا میکنه برای قاوین. برزت هم مجهوله، یعنی یکی دیگه پرده رو میزنه کنار جهنم معلوم میشه. اینجا میگه جنت به متقین نزدیک میشه. این نزدیکی نزدیکی مکانی نیست، نزدیکی حجابیه. حجاب برداشته میشه، متقی خودش رو وسط بهشت میبینه. و قیل لهم، وقت علامتش اینه، وقتی پرده میره کنار تازه اونجا میفهمن هر چی میپرستیدن همه بی خود بود. قیل لهم، بهشون گفته میشه اینما کنتم تعبدون من دون الله، اونایی که منهای خدا عبادت میکردین کجا؟ چرا میگن چه پرده رفت کنار دیگه؟ اینا جواب میدن هل ینصرونکم، آیا یاریتون میتونن الان بکنن؟ او ینتصرون، آیا شما اصلا یاری میشید امروز؟ یا خودشون یاری میشن؟ آیا اونا یاریتون میکنن یا خودشون یاری میشن؟ فکب که بوفیها هم والقاوون، خودشون و اون خود اون خدایان و این گمراهان رو با صورت در جهنم میندازن. خود این با صورت انداختن هم یه نوع عذاب دیگه، با صورت. اما اینجا یه لطافتی هست، وقتی میبرن توی وزنهای تکراری مثلا میگن که مثلا دبه داریم، دبدبه هم داریم، زله داریم، زلزله هم داریم. وقتی میبرن تو وزن فعلله که تکرار میشه، تکرار این حروف نشاندهنده تکرار محتوای فعلی، کبکبو نه این که با صورت میندازنشون، یعنی میندازن دوباره میندازن دوباره میندازن دوباره میندازن، چون خود این افتادن خودش یه نوع عذابه، افتادن در این آتش یه نوع عذابه. لذا کبکبو یعنی افکنده میشن، افکندنی پشت افکندنی و پشت افکندنی، مرتن بعد اخرى. هم یعنی اون خدایان، قابون هم یعنی اون گمراهان، و جنود و ابلیس و سپاه ابلیس اجمعون، همه با هم بارها و بارها در آتش عذاب افکنده میشن. سه گروه رو نام برد، یکی اصنامی که اینا میپرستیدن، یکی خود این گروه، و یکی هم ابلیس و سپاهش. حالا اینجا شروع میشه به گفتگو، سخن گفتن این گروه. قالو و هم فیها یختصمون، شروع میکنن در حالی که خودشون دارن با هم دیگه اینجا جدال میکنن. میگن تلاه ان کننا لفی زلال مبین، این قاون میگن به خدا قسم ما در گمراهی آشکار بودیم. که از نسوی کن به رب العالمین، وقتی به جای رب العالمین شما رو پرستیدیم. حالا شما ملاحظه فهمین در تمام طول این داستانهایی که الان تو این سوره هست و اونایی که نیست، از جناب موسی و ابراهیم و هود و صالح و شعیب و لوط و همه اینا رو این سوره مطرح کرد، در تمام این موارد هم مردم تکذیب میکردن. نمیدونم اصلا چه اوضاعی تو مخلم هر قراره، از اول تکذیب کردن حق و الان هم که همش نگاه میکنی حق زیر پا له میشه. اونجا پرده که میره کنار، اونجا تازه میگن خود چه فایده ای داره این گفتن. میگن به خدا قسم ما زلال که نه، زلال مبین، گمراهی آشکار بودیم. چرا این عزو میگن عز تعلیلیه؟ برای چی میگن ما گمران بودیم؟ میگه اذن صدیکم به رب. خب این انبیا که این همه اومدن تلاش کردن که بگن بابا رب العالمین اینا نیستن، اونا اینا همه رو تکذیب کردن، حالا اونجا تازه فهمیدن. این فهمم دیگه به درد نمیخوره. اذن صدیکم، شما رو به جای رب العالمین گرفتیم. و ما ازلنا الا المجرمون، و ما رو گمراه نکردن مگر مجرمون. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. نه شافعی اینجا داریم نه صدیق حمیم داریم. حمیم یعنی داغ، به دوست صمیمی میگن حمیم. اینجا یه نکته خیلی لطیفی هست که قابل ترجمه نیست، ولی یه نمونه مثال من میتونم براش بزنم. اگه ما تو فارسی بگیم که هیچ شفاعت کننده‌ای نیست، این جمله دلالت میکنه که اصلا شفاعتی در کار نیست، شفاعت کننده ای هم نیست. اما اگه تو فارسی اینجوری بگیم، بگیم از این شفاعت کننده ها هیچ کس یار من نیست، از این جمله دوم معلوم میشه که یه شفاعت کننده هایی هستن که دارن شفاعت میکنن ولی نصیب من نمیشه. این که اینا شافعین رو جمع آوردن، ترجمهش میشه این دومیه. یعنی از جمع آمده. میگن وقتی علامه اینو گفت در المیزان، الازهر مصر المیزان چاپ کرد. از این تیکه که اینجا هست، وقتی اینو خوندن تو الازهر، تا اون موقع اصلا اینا با تفاصیلش یک کاری نداشتن. الازهر مصر المیزان رو به خاطر این چاپ کرد. یعنی اونا فهمیدن ارزش کلام چیه. ایشون میگه چون شافعی اینو جمع بسته، اگه میخواست بگه که هیچ شفاعتی در کار نیست، باید میگفتن فما لنا من شافعن، هیچ شافعی در کار نیست، یعنی شفاعتی هم در کار نیست. اما حالا که میگن فما لنا من شافعین، میگه از این که شافعین آورده یعنی جمع بسته، اشاره میشه به این که شافعانی هستن که دارن شفاعت میکنن. این نکته جمع اومدنشه. اونا عربن، اونا فهمیدن تو الازهر، اونا متخصص ادبیاتن، اونا فهمیدن از این جمله فهمیدن المیزان چقدر ارزشمنده چاپ کردن. یه چیز دیگه هم ایشون حالا داره که خیلی فوق‌العاده است توی سوره، توی داستان مباهله است. اینجا می‌فرماید که پس معلوم میشه یه شفاعت. اینا چی میگن؟ گفتن فما لنا من شافعین، اما ما موفقمون به شفاعت نیستیم و هیچ دوست حمیمی هم نیست که یارمون باشه. فلو، این لو رو میگن لو تمنی، تمنیه چیزی که محال است، با لو میاد. هر وقت لو اومد یعنی اون شرط محاله. مثلا میگه که اگر خورشید طلوع نمیکرد من این کار انجام میدادم، اینو با لو میگن. اگه شرط محقق بشه با ازا میگن قطعی باشه، مثلا میگه ازا وقعت الواقع، چون قطعیه. اگه شرطش محتمل باشه، یعنی بشه ممکنه باشه ممکنه نباشه، مثلا اگه شما فردا داشتید که منزله ما، من از شما پذیرایی میکنم، اینو با ان شرطیه میگن. لذا میگم ان تجه اکرم، که اگه تشریف بیاری من شما رو پذیرایی میکنم، اینو با ازا نمیگم. اما اگه بخوام از یه شرط قطعی حرف بزنم، مثلا میگم فردا که آفتاب طلوع کرد بریم کوه، اینو با ازا میگم. لو اگه بگم یعنی شرط قطعا محاله. لذا میگه لولا علیان، اگه علی نبود که هست لحلک اومد. جناب یوسف هم همین حرف زد، گفت لولا ان رعا برهان ربهی لهم بها لولا ان رعا برهان ربهی. اگه برهان رب ندیده بود به زلیخا میل پیدا میکرد. اینا که تفسیر بلد نیستن و ادبیات نمیشناسن، اینا میگن که آه. بعد اون داستانه هم که میگن که همه از اسرائیل، این آیه معنیش اینه که این اصلا محال بود، چون برهان رب دید محال بود. لوه لولاه، لو لولا، هر دوشون امتناعیان در لغت عرب. لذا اینا میگن لو ان لنا کرتن، ای کاش میشد برگردیم، که نمیشه. فنکون من المؤمنین، و از مؤمنین میشدیم. تمنی رجوع میکنن. بعد از این که داستان رو تمام میکنه، حالا میفهمد ان فی ذلک لآیتن، در این داستان آیه هست، این داستان نشانه است. در روایات ما داریم که وقتی به تشییع جنازه میرید، فکر کنین که اونی که روی دست داره هم میشه شمایی، و الان دارین حوادث بعد از مرگ مشاهده میکنین و به خداوند دارین میگه خدای من رو برگردون، و خدا این حرف شما رو قبول کرده، حالا براتون گردن، حالا از اول شروع کنین. اینا اینجا قرآن میفهمد ان فی ذلک لآیتن، الان میفهمد این آیه داستان ابراهیم، یعنی این داستان
یک انسان فطری، عبارتش خیلی زیباست، یعنی لزوم فطرت سازجه دین توحید، این که با اون فطرت سالم و سادش دین توحید رو قبول کرد، چهره جانش رو به سمت رب العالمین کرد، از بت‌ها تبری جست، با بت‌پرستا احتجاج کرد. این داستانی که نقل شد در این داستان نشانه است برای کسی که در این داستان تدبر بکنه. و فی سایر قصصهی و همینطور در سایر داستانش، مهنتهاش، ابتلاعاتش. بعد قرآن حالا نتیجه این داستان هم میگه، میگه و ما کان اکثر هم مؤمنی، اما اکثر آدم ها ایمان نمی آورن. در فراز پایانیش هم که بحث روایه، چند تا روایت مطرح کرده، یکیش که خیلی مهمه اینه که میگه از حضرت پرسیدم که قلب سلیم چیه؟ فرمود السلیم الذی یلقا ربه و لیس فیه احد سوا. قلب سلیم اونیه که خدا رو ملاقات میکنه و غیر خدا در این قلب نیست. یه جای دیگه فرمود که کل قلب فیه شرک و شک، هر قلبی که شرک یا شک در اون قلب باشه، فهو ساقطون. و انما ارادوا بالزهد فی الدنیا لتفرق قلوبهم الی الاخره. هدف از این زهد و بی‌رغبتی به دنیا که دستور بهش دادن، خالی شدن قلب به سوی آخرت است. این تایید عرایض من است. ما هر وقت که راجع به مسائل دنیا روایاتش رو مطرح میکنیم، فوری همه ذهنشون مشوش میشه که حالا مثلا داشته باشیم نداشته باشیم، چقدر داشته باشیم. اصلا مخاطب این کلمات قلبه. شما قلب و از ذوب دنیا خالی کن، همه تهران مالشون میشه. قلب هم از ذوب دنیا خالی نباشه، هیچی نداشته باشی، اهل دنیایی. اهل دنیا بودن اصلا به داشتن و نداشتن نیست. اهل دنیا بودن مربوط به قلب، قلب که اصلاح شد خودش میفهمه باید چی داشته باشه چی نداشته باشه. فراز بعدی، سومین داستان، داستان جناب نوح. کذبت قوم و نوح المرسلین. باید به جای سوره شعرا اسمشون داشتن سوره تکذیب. سوره تکذیب چه ربط به شعرا نداره، ولی یه آیه موقعش داره شعراست شده سوره شعرا، ولی سوره تکذیب. واقعا انسان اگه توی سینه خودش یه حالت پذیرشی نسبت به حق پیدا میکنه، باید تمام ده سرش رو بذاره رو سجده خدا رو شکر کنه. چون واقعا این چیزایی که آدم بخونه، آدم ترس برمیداره. داره اینا هم آدم بودن دیگه، یکی آدم بودن مثل ما، همه تکذیب کردن حق رو، یکی بقول از کجا ولی ما نباشیم. چون اینا تقریبا شبیه به ما بودن دیگه، یعنی اینا یه اعتقادی داشتن، رو اعتقادشون صفر ایستاده بودن. حالا ما چون فقط اون رنگامیزی اعتقادمون به خیال خودمون دینیه، فکر میکنیم که ما بر حقیم، در حالی که معلوم نیست که اعتقاد ما اعتقاد درستی باشه. میفرماید که کذبت قوم نوح المرسلین. اینجا یه نکته خیلی زیبا توش هست. قوم نوح چند تا پیغمبر داشتن؟ یه پیغمبر دیگه. اما میگه مرسلین رو تکذیب کردن. این تعبیر راجع به اقوام دیگه هم هست. اینو فقط نوح رو تکذیب کردن، انبیا رو که تکذیب نکردن. ایشون میفرماید که جواب اینه که انبیا همه یک فرد واحدن. لذا تکذیب یک نفر تکذیب همگانه و تایید یک نفر تایید همگانه. به همین خاطر قرآن در همه موارد دیگه، در سور دیگه هم وقتی از مکذبین صحبت میکنه، اینا رو جز گروه این نام میبره که رسول و انبیا رو به تمامه تکذیب کرد، در حالی که هر کدوم یه پیغمبر بیشتر نداشتن. خب چی گفتن؟ از قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. حالا شما از این قسمت داستان به بعد، توی پنج تا داستان بعدی تقریبا آیات شبیه رو هم دیگه میبینید، یعنی همشون یه حرف زدن. اولین سخنش اینه بود که الا تتقون. اونجا هم اگه خاطر مبارکتون باشه، جناب ابراهیم وقتی توصیف میکرد گفت ازلفت الجنت للمتقین، متقین رو در مقابل قاوین قرار داد. معلوم میشه اینجا صفت اساسی تقواست. به اینا گفت علا تتقون. این علا رو توی ادبیات داشت میگن علای عرض، یعنی شما وقتی میخواین با نرمی با یک کسی حرف بزنین از علا صحبت میکنین. تو فارسی مثلا میگه لطفا بفرمین بشین.
یه وقت توبیخ من دیگه چرا نمیشینی؟ این حرف توبیخه. اونو مثلا تو عرب با حلا و الله میگن. الا تتقون، این نهایت بیان لطیف و چون به قول آقا امجد میگفت موعظه خودش تلخه. بخوای یه چیز تلخ بهش بدی باید تو قالب شیرین بهش بدی دیگه. موعظه رو نمیشه با عصبانیت موعظه کرد. موعظه رو باید با نرمی گفت چون خودش تلخه. حالا با تلخ هم بگی. الا تتقون، میشه متقی بشین؟ ترجمهش اینه. میشه تقوا. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی مواظبت از خیشتن. انی لکم رسول امین، من رسول امینم. فتقوا الله و اطیعونه. این آیه بعدی نتیجه اون آیه قبلیه. یعنی چون من رسول امینم پس فتقوا الله و اطیعونه. دوباره امرشون کرد به تقوا. امر دوباره به تقوا. در کنار تقوا اطاعت از خودش رو قرار داد. چون اطاعت از خودش اطاعت از خداست، چون این از خودش شخصیت نیست، مجزایی نداره. فامرهم بطاعته لان طاعته طاعت الله، چون طاعت رسول طاعت خداست. حالا میخواد بگه که من نیومدم اینجا برای خودم یه چیز جمع بکنم. ما اسالکم علیه من اجر، من از شما هیچ اجرتی طلب نمی‌کنم. این منو وقتی میارم در لغت عرب بر سر یک اسم نکره معنی عمومیت و استقرار پیدا می‌کنه. ترجمه‌اش اینه که من از شما اجر طلب نمی‌کنم، من از شما هیچ اجری طلب نمی‌کنم. یعنی نه پول می‌خوام، نه امکانات می‌خوام، نه بارک الله می‌خوام. هر چیزی که از جنس اون کاری که انسان می‌کنه، بالاخره یه وقت آدم یه کاری می‌کنه که پول بگیره، یا سخنرانی میکنه پول بگیره، یا سخنرانی میکنه که جمعیت دورش جمع بشن، بالاخره یه انگیزه ای داره ازش تشکر بکنن، نمیدونم ارزش و اعتبار تو جامعه پیدا کنه. این من همه اینا رو که و اونایی که ما نگفتیم همه رو نفی میکنه. ما از الکم علیه من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین. توی آیه قبلی گفت که فتقوا الله، از الله سخن گفت، اما اینجا میگه ان اجری الا این اجری الا علی رب العالمین، از کلمه رب العالمین استفاده کرد. علامه میگه علتش اینه که از همینجا دعوتش شروع کرد. اینا قبلا هم عرض کردیم وثنی ها اینطوری بودن که الله رو قبول داشتن به عنوان خالق، اما الله رو به عنوان رب قبول نداشتن. ربوبیت یعنی اداره عالم رو در اختیار آلهه میدونستن، خدا رو رب الارباب میدونستن. اما اینجا میفهمد که تمام فشار انبیاء رو همین صفت ربوبیت بود. می‌خواستم بگن این عالم در پنجه قدرت خداست. رضایشون از اینجا شروع کرد که ان اجری الا علی رب العالمین. دوباره تکرار کرد فتقوا الله و اطیعونه. پس تقوا داشته باشید و از من اطاعت کنید. ایشون میگه این تکرار دوم خودش یه سبب مستقل، تأکید قبلیه نیست. اینا چی جواب دادن؟ قالو انؤمن لك و تبعك الارذلون. آیا ما از تو تبعیت کنیم در حالی که تو یه اشکال بزرگی تو کارته؟ اشکال کارت اینه که ارذلون از تو تبعیت کردن. ارذلون جمع ارذل، اسم تفصیل از خست و دناعت و پستی، مرادشون اشخاصی که در جامعه صاحب درجات پایین بودن، حالا یا کارهای ردی داشتن، کارهای پس داشتن، یا امکانات زندگی نداشتن. خب معمولا انسان تاریخ رو که مطالعه میکنه دو دست، معمولا دو یا سه دسته بودن. یه دسته اشراف بودن، یه دسته رعیت بودن، یه دسته برده بودن. حالا ما این فیلم های کره‌ای هم زیاد دیدیم که همه امکانات در دست اشراف، مردم عادی هیچ امکانی ندارن. اون برده ها که دیگه چیز نمیشه لغتی براشون بکاره. این ارذلون منظورشون این دو گروه غیر اشراف بود. گفتن اینا تابع تو، ما از تو تبعیت کنیم. ایشون جواب داد که قال و ما علمی به ما کانو یعملون، من نمیدونم که اینا چه میکردن سابقه بر این. ان حسابهم علی ربی لو تشعرون، حساب و کتاب اعمال اینا با پروردگار من اگه شما شعور داشته باشید. و ما انا به طارد المؤمنین، و من حق ندارم که این کسانی رو که ایمان آوردم که سابقه شون به عهده خداوند و به من ربطی نداره ترد کنم. ان انا الا نذیر مبین. انبیا هم منذر بودن هم مبشر، ولی چون نوعا در سینه این بشر انذار بیشتر تأثیر داره تا تبشیر، ما هیچ جا نداریم که انبیا گفته باشن ان انا الا بشیر، اما داریم ان انا الا نذیر. در مورد بشارت حصر نداریم، داریم که مبشرین و منذرین، مبشر بودن منذر، ان انا الا بشیر، ولی ان انا الا نذیر داریم. اینجا میگه ان انا، چرا؟ چون انا اینجا انذار لازم داره. این که الان افتاده تو شاه راه طغیان، اینو که نمیشه بشارت بهش داد، اینو باید انذارش کرد، آقا مواظب باش. ان انا الا نذیر مبین، من نذیر مبینم. قالو، مثل همه ظالمین عالم که همیشه بودن و هستن، گفتن که لئن لم تنتهه، اگه دست بر نداری یا نوح، لتکونن من المرجومین، تو رو رجمت میکنیم، سنگسارت میکنیم. قال رب، حالا خداوند الان اینجا از این آیه رفت به این آیه، یه ثانیه طول کشید، ولی 950 سال طول کشیده تا اینجا رسیده. 950 سال یه ثانیه به هم وصل کرد. آخه موسی و هارون وقتی دعا کردن برام یه قطع عجیب بعد دعوت کنم، دعوتتون اجابت شد، بین اون دعای و اجابت 40 سال فاصله بوده. تو این 40 سال تو مصر بودن، همه اون داستان هم 40 سال اتفاق افتاده. ولی برای خودت میگم، میگم صبر کوچیکه خدا، 40 ساله از اینجا میگن. برای خدا 40 سال چیزی نیست. حالا اینجا 950 سال این وسط بوده. این تیکه اون دعای پایانی نوحه که قال رب ان قومی کذبون، اینا منو دائما دیگه تکذیب میکنن. ففتح بینی و بینهم فتحا، بین من و اینا یک گشایش ایجاد کن، که این گشایش چیه؟ و نجنی و من معی من المؤمنین، من و مؤمنین همراهمو نجات بده. این گشایش همون عذابه که قراره بعد از 950 سال دیگه بیاد. اینم داستان تکذیب اینا. حالا تکذیب عاد و تکذیب ثمود و این سوره مکذبینه دیگه. بله، پایان سوره، پایان این بخش از سوره که دیگه عرضمون تمام کنیم، فرمیاد که فانجینا و من معه فی الفلک المشحون، ما نوح و همراهانش رو در اون کشتی که مملو از مسافر بود نجات دادیم. ثم اغرقنا بعد و الباقین، بقیه رو غرق کردیم. ان فی ذلک لآیه، در این داستان آیه و نشانه هست. و ما اکثرهم مؤمنین، اما اکثریت ایمان نمیارن. خط کرد به این دوتا اسم خداوند که قبلا سرش ایشون فرمود، ان ربک لهو العزیز الرحیم، خدای تو عزیز و پروردگار تو عزیز و رحیم است. عزیز یعنی غالب غیر مغلوب، احدی بر خدا نمیتونه غلبه کنه. حتی اون ظالمی هم که داره شمشیر میزنه بر علیه حق، اون خود شمشیر خداست، در دست خداست. در روایت داریم که از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر من. خدای تو عزیزه و رحیم، رحیم یعنی هدایت کننده از دل این داستان. رحیمیت اون صفت خداست که از دل این عالم یه عده رو به مقصود میرسونه، این صفت رحیمیت خداست. خب رحیمیت خدا تو این داستان چیه؟ همین ارسال انبیاست. در دل این تکذیب و این امتهای سنگدلی که بودن، خداوند یه انبیایی رو فرستاده از باب رحیمیتش و اینا یه در رو اوج دادن، اما از صفت عزیزش بقیه رو غرق کرده. لذا اون نجات قوم نوح محصول رحیمه و اون عده‌ای که نجات پیدا کردن، و اون غرق دیگران محصول صفت عزیزه. خلاصه تمام حرف ها اینه که این عالم یه دونه اداره کننده بیشتر نداره و اون اداره کننده خداست. بقیه همگان آسمان و زمین و کوه و دریا و صاعقه و سیل و زلزله و ظالم و مظلوم و همه این داستان ها، همه اینا در پنجه قدرت خدا. در پیچ و خم زندگی انسان باید این حقیقت رو بیابه. اگر اینو یافت، با قلب سلیم از این دنیا خواهد رفت. این قلب سلیم در زندگی بعد از مرگ به حالش نافذ خواهد بود. پروردگارا به حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.